بهتری بگذارم و بزرگترین اثر که در قرآن به عنوان ثمره یاد میشه ازش، ثمره زندگی من فرزند منه، من بزرگترین ثروتی بعد از خودم میگذارم. این همه ثروت ها رو دیدیم کلان گذاشتن، ولی یک وارث بدرفتار در لحظه هم رو از دست داد، حتی گاهی اوقات به روز و ماه هم نمیکشه. یا چقدر افراد ثروتمند رو داریم که وقتی بچه هاشون جلوشون میسن میبینن ثروت اصلی از دست رفته.
دقیقا.
من حالا چون همسر خودم هم به نحوی درگیره، این حسن استاد دانشگاهانه با نسل جوان سر و کار دارن، چند وقت پیش یک ثروت بدون عدد و شماره داشتن صحبت میکردن که حالا صحیح نیست اشاره بشه، شاید بعضی هم بفهمن که داریم صحبت از کی میکنیم. ایشون میگفت فقط میخواستم، دلم میخواست شما فرزند ایشون رو میدیدید که هیچ تعهدی، هیچ احساسی، آلوده به انواع رفتارهای نامناسب. و به این آقا میگفتم خب شما این همه ثروت، این همه قدرت در اختیارت. میگفت قدرت من اینه، اگر میتونی این رو برای من ثروت کن.
دقیقا.
من نیازی به اون همه ثروت ندارم. یه نکترم بگم، ما اینجا این مثال ها رو میزنیم، دنبال این نیستیم که بگیم هر کی ثروتمنده بدبخته، این که حرف غلطیه. ما میخواییم بگیم نحوه بهره‌وری و نوع رسیدن و شیوه رسیدن به این ثروت و نوع بهره‌وری ازشه که مهمه که از ما انسانهای خوشبختی بسازه یا بدبختی بسازه. من تو این فضاهای تصویری مجازی مثل حالا روبیکا و غیره که الان داره میاد، من میبینم بعضی بچه ها بزرگترین ثروتشون خلاقیتشونه و تونستن گامهای خیلی قشنگی رو بردارن.
بله.
شاید بهتر باشه اونها رو الگو قرار بدیم و ببینیم از مثلا دختر خانومی که از خرده چوبهایی که تو سطل آشغال نجاری ها هستش تونسته فیگورها و موتیوهایی رو درست بکنه که من منتظری واقعا وقتی میخواستم بخرم باورم نشد کار یک ایرانی باشه. این دختر در خانهشون تونسته و الان یک ثروت عظیمی رو تونسته برای خودش دست و پا کنه. حالا من میگم اون لذتی که شما فرمودید اونجا ایجاد میشه، چون اون 40% استعدادهای من رشد کرده و من حالا احساس خوشبختی میکنم، من کاری کردم. این که ببینید یکی از حمله های فرهنگی به ما اینه که دائما تو گوش ما خوانده شد شما هر بدبختی دارید مسئولش دولته، حالا این دولت با هر خط فکری که هستش.
بله.
اینقدر مسئولیت دولت رو تعمیم دادن که ما در شخصی ترین مشکلاتمونم دولت رو درگیر میدونیم، میشینیم فلسفه بافی میکنیم. اگه کی اگه حالا من میبینم وقتی تو این کافی شاپا بچه ها نشستن دارن خوش میگذرونن، ولی تو خوشگذرانشون دارن اینقدر همه رو مسئول میکنن که ما چقدر بدبختیم چون اونا نیستن. من میگم شاید تو یکم پول این قهوه خوری ها رو اگر صرف جویا کسی داره پشت هم سیگار میکشه، سیگارهای گران قیمت، و بعد فکر میکنم خب شما اگه پول این سیگار تو صرف جویی میکردی الان یه سرمایه برات شده بود.
اصلا در روانشناسی مدرن هم میگن یکی از ویژگی های بلوغ هر فرد اینه که انتظاراتش از محیط و دیگران
بله.
کاهش پیدا بکنه و از خودش افزایش پیدا بکنه. ولی در... یک جامعه هم طبعا طبق فرمایش
بله.
شما هم.
در ادبیات اسلامی میگه فرد صالح کسی است که اول به تکلیف خودش نسبت به دیگران، بعد به حقوق خودش از دیگران
میاندیشه. دقیقا. نکته جالبی بود. شنونده های عزیز با ما باشید، یه چند ثانیه تنفس بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ. شبکه رادیویی جوان.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. در باب تشکیل خانواده، ازدواج و فرزندآوری صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر منتظری. خانم دکتر، در این بخش پایانی میخوام این رو هم ازتون بپرسم که بعضی وقتا حتی با خانواده های تک فرزند که اتفاقا از نظر اقتصادی هم کاملا دارا هستن صحبت میکنیم، میگن که نه خب من اون امکاناتی که برای فرزند اول گذاشتم و نمیتونم برای فرزندان آتی بذارم، بماند که بازم خودش پیشبینی هست. نظرتون راجع به تک فرزندی و اینکه تصمیم نمیگیریم برای چند فرزند شدن چه هست؟
نمیدونم اجازه دارم در این لحن پاسخ این سوال رو بدم، ولی میخوام بگم که شاید یکی از نشانه های خودشیفتگی باشه.
چطور؟
به خاطر اینکه فکر نکردیم که ما تمام خاطرات خوشمون رو با دخترموها و پسرموها و خواهرها و برادرامون داشتیم. ولی امروز بچه هامون رو داریم میسپریم به کسانی که آشنای زندگی ما نیستن. ما قبلا اگر خدای نکرده انحرافی در بچه هامون میدیدیم، سری یا بین دخترمو پسرمو دخترخاله پسرخاله یه جایی اونجا تو دوروبر خودمون با شناختی که از اون رو داشتیم پیدا میکردیم. امروز همین همسایه که در ادبیات اسلامی ما به عنوان یک کسی که حق به گردن ما داره شناخته شده، ولی متاسفانه همسایه داری و با همسایه بودنمون هم مثل قدیم نیست و غریبه ما همسایه همون. امروز همنشین های بچه های ما کیا شده؟ ما وقتی بچه همون دوچار موزل فکری میشه کجا دنبال اون ریشه اون موزل میگردیم؟ و اینها بعدها باید چه کسی رو به عنوان پشتوانه داشته باشن؟ بچه های امروز غریبن، خیلی غریبن،
خیلی تنها
و تنها، همین حالاش هم تنها هستن. من چند روز پیش میدیدم با نوام داشتم صحبت میکردم، یا ادبیات خیلی بالاتر از سن خودش، و این رو خیلی خوب به فال نیک نگرفتم و احساس کردم چون همیشه با ماست.
بله دقیقا.
همیشه با ماست، بچه 3 سالشه ولی به اندازه آدم 22 ساله جمله بندی میکنه،
هم بازی هم سن خودشون ندارن.
بله، و فرصت هایی هم که تو مهد کودک ها و غیره و غیره دارن فرصت های محدودیه، چون بازم یکی نظارت داره، داره بهشون میگه چه کار کنه. اینا نمیتونن تعاملات که ما با دوستامون با فامیل هامون و اینها داشتیم و داشته باشن.
مدام هم میخوام بهشون دیکته بکنیم. دو تا تک فرزند توی جمعی بودن همین چند وقت پیش، بازم پدر و مادر داشتن میگفتن خب دعوت میشه پسر خوب که این کار قدیما ما خودمون حل و فصل میکردیم.
این کنترلگری که پدر مادرها دارن، من همیشه به مادرای عزیز میگم، بیشتر باشون مواجه هم پدرها هم هر وقت باشون جلسه داشته باشم عرض میکنم، میگم که ما پاسبان نیستیم، ما یک ولی داریم، یک متولی داریم. ما اصولا متولی هستیم نه ولی. ولی کسیست که زمینه رشد رو میسازه، بچه رو تو اون مسیر میندازه، میگه برو، و از نظارت میکنه و خطرها رو ازش دور میکنه. اما متولی دائما تصمیم میگیره، متولی دائما بکن نکن میکنه، متولی تهدید میکنه، متولی تشویقای بیجا داره. این خوب نیست. ما به زعم این که خیرخواه فرزندانمون هستیم نباید فرصت تجربه کردن بچه‌ها بگیریم، و بچه‌ها بهترین تجربه هاشون رو با همسالان خودشون انجام میدن و زیباترینش و شیرین ترینش با همسالان فامیل خودش، همسالانی که باشون نسبت دارن، خواهر و برادرها دغدغه‌ای که نسبت به هم دارن و احساس مسئولیت که نسبت به هم دارن دیگران ندارن.
در فرض اینکه شرایط اقتصادی رو برای خانواده سخت‌تر بکنه، حضور فرزند دوم و سوم بازم شما توجیه دارید؟ بر فرض اینکه شرایط اقتصادی
سنگین‌تر بشه،
بماند که روزیشو طبق فرمایشات اسلامی میاره، ولی بر فرض اینکه اصلا واقعا بخواد سهم بچه اولو بگیره،
من میخوام یه خود جلوتر فکر کنم، چون دیدم این رو بارها شاهدش بودم و الان به سبب تخصص که همسرم هم دارن میخوام بگیم که ما از اون اقتصاد کلان نگرمون باید بیم سراغ اقتصادهای کوچکتر و خانوادگی، خانواده هایی که ما هم هستن. بچه ها وقتی تعدادشون بیشتر، چون ما داریم در خانواده ها میبینیم بچه‌ای که تعداد بیشتری بچه دارن اصولا آینده های روشن تری دارن.
بله.
هر کدوم از خواهر برادر زیر بال پر همدیگر میگیرن، به هم کمک میکنن، یا یهو میافتن تو خطوطی از کسب روزی که مکمل همدیگه هستن. میبینیم چقدر موفق جلو میرن در اون حوزه های اقتصادی خودشون. به اون آینده روشنی فکر کنیم که ما یک جامعه کوچک زیبای متعهد نسبت به هم داریم و چقدر فرصت هایی برای آینده ما میتونه ایجاد بکنه یه همچین محیط و یه همچین جامعه، و لذتش رو ببریم. این لذت بردنه شاید به این فکر کنیم که به جای اینکه فکر کنم فردا چه خواهد شد، به جای این فکر کنم امروز رو چگونه بگذرانم که حال خوبی داشته باشم.
بماند که من از خیلی از روانشناسا میشنوم که بیشتر مراجعینی که تو سن نوجوانی مسئله پیدا میکنن با بچه‌هاشون تک فرزند خیلی،
بله،
اتفاقا شرایط واسه اون فرزند فراهم بوده، خیلی فراهم کرده.
بله.
و یه نکته جالبی هم که میفرمودن این بود که پدر و مادر نمیتونن نقش خواهر و برادر رو
هرگز
برای بچه بازی کنن. این باور اشتباهه.
من در ازدواجم میگم هرگز تلاش نکنید مادر باشید، پدر باشید، خواهر باشید، برادر همسرتون باشید. یک نمونهش بوده، به قول معروف اوریجینالش هست، چرا فیکش میشید شما؟ بذارید اون تعامل صحیحش رو با اونا داشته باشه، شما نقش خودتون رو بازی بکنید. حالا هم درباره بچه‌ها عرض میکنم، میگم هر چه تعداد بالاتر میره، حالا نه از یک عدد معقول بالاتر،
بله،
ولی هر چه تعداد بالاتر میره بسیاری از مسئولیت‌های پدر مادر تقسیم میشه با بچه‌های اولی.
دقیقا.
یعنی بچه های اول خودشون معلم بچه های دوم میشن و شروع میکنن و چون درک بهتری از سن او دارن، شاید خیلی از مطالبی که ما در سن خودمون نمیتونیم انتقال بدیم، او با زبان قشنگتری به نسل بعدی انتقالش بده. ما از این کمک ها زیاد از بچه هامون میگیریم. قدیم هم یادتون باشه بچه اول میدونست کدوم بچه ها کدوم مدرسه میرن، چیکار اون ثبت نام با بچه ها بود، کمک درسی از تو خود خانواده میرسه،
مسئولیت پذیر بار
میومد. شما چقدر فقط هزینه ها پایین میاد تا اینکه من فکر کنم. و بعد وقتی که من الان مجبورم تمام ساعت برای این کودکم بگذارم و برای او بگذرونم، این دغدغه همیشه به بچه دوم سوم که میرسه تقسیم میشه. این خیلی سبکتر میشه برای پدر مادر. ما چون تصورمون همون بچه اوله که اینقدر براش وقت گذاشتیم، لذت بچه دوم رو نمیتونیم درک بکنیم. من اینجا اجازه میخوام چون وقت محدوده، یه جدولی به ذهنم رسید و یه زمانی به خانم ها یاد دادم، به آقایون یاد دادم، اینجا پیشنهاد میدم دوستان ما انجام بدن. یه جدول چند ستونه، ستون اول بنویسن داشته هایم، ستون دوم بنویسن نداشته هایم، ستون سوم اهدافم، ستون چهارم آرزوهایم، اگه حرف بیشتری هم دارن توضیحات. حالا ما تو این جدول نیازی به حرف بیشتر نیست. هر چند وقت یک بار فل بداهه، این برای من مهمه که فل بداهه باشه، این جدول رو پر کنن توی کلاسوری، توی کیپ نوت، نمیدونم تو هر چیزی که دارن، صدا ضبط کنن، بگن اینها رو نگهداری کنن، یه آرشیو برای خودشون بکنن، به هیچ کس هم نشون ندن، لازم نیست به هیچ روانشناسی هم نشون بدن، فقط نگاه کنن ببینن به مرور زمان، علل خصوص نوجوان هامون خاصه، ببینن هر چند سال که میگذره، هر مدت که میگذره نگاهشون چقدر عوض میشه. من خودم چند بار ضبط کردم و خودم با خودم دعوام شد،
شگفت زده میشه.
میدونید چرا؟ چون ما همیشه عادت کردیم دیگران را ببینیم و دیگران را تجزیه تحلیل بکنیم، چشم و گوش ما بیرون رو میشنود. ما باید خودمون رو در مقابل چشم و گوشمون قرار بدیم. اون وقته که چون بهترین داور خودمون هستیم، بهترین روانشناس در مورد خودمون هستیم، شروع میکنیم اصلاح دیدگاهامون و شروع میکنیم دربارش فکر کردن. اون وقت بعد میبینیم چقدر داشته ها و نداشته هامون فرق کرد. من وقتی شکایت هامون که میگفتم، بعد وقتی گوش میکردم چیزی که ضبط کرده بودم رو، بعد میگفتم اصلا هم به این بدی که تو فکر میکنی نیست، اون شده بود تو.
جالبه، به قول شما یک رصدگر برای خودمون بذاریم در ابتدا و میبینیم که داشته هامون به احتمال خیلی زیاد خیلی بیشتر از این حرفاییه که فکرشو میکنیم. انشالله که برای شما شنوندهای محترمم همینطور باشه. خانم دکتر منتظری، خیلی متشکرم از کلامتون استفاده کردیم و امیدوارم که همیشه پاینده باشیم.
ممنون از لطفتون. منم برای همه آرزو میکنم به اون نقطه‌ای برسن که هم خودشون هم دیگران بهشون افتخار بکنن.
زنده باشین. خانم دکتر منتظری، پژوهشگر محترم حوزه خانواده، فعال و دغدغه‌مند هستن در این زمینه، از کلامشون بهره بردیم. ارادتمند شما، براتون آرزوی خوب دارم. شنوندهای عزیز، انشالله کنار نهاد مقدس خانواده بتونید زندگی قشنگی داشته باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خانه ما. مزد عاشقی رنج است، اما این رنج روشنی می بخشد. از دلی عاشق که می شکند، موسیقی و ترانه می تراود. از ایران خانه ما سلام به شما که موسیقی براتون انعکاسی از تلخی و شیرینی زندگیه. دعوتید به سفر با موسیقی به گوشه و کنار ایران جان. دعوتید به شنیدن آواهای اصیل این دیار. خوش آمدید. اگر در هزار توی زندگی هنوز امیدی در جانت مونده، رویاهات دوباره شعر میشن، دست‌ها دوباره ضرباهنگ خوب بودن رو تکرار میکنن و ترنم صدات آوازی دشتی میشه که دوباره عشق رو به خونه دلت دعوت میکنه. اون وقت هر اجرای زندگیت سونات لبخند و آغوش و عشق خواهد بود. دوباره دهانت پر از نوای دوست داشتن میشه.
حسید بم یه متنی دروز گاز ده حرفی آخو آشقم سخته دلیم دهیم دیار حسید بم دو وقته میچرس میزمم میهن دو بیتی آخو امتشن خونه ده آمر زونی من دوست گرم سیر بیا یه شب و بند ما بکن
چشمات سحرگاه رو به پرندگان صبح ابرهای باران زده رو به رنگین کمون ماه رو به آسمون غروب و وطن رو به من نشون میده و رکن‌آباد شیراز غزلی از حافظ رو با لهجه تو به زندگی پیشکش میکنه صدای تو رو میشنوم که میخوندی تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. من سال هاست که با صدای تو مینویسم و میخونم، با لحن آواز تو راه میرم و حرف میزنم، از این شوق محال که دوباره روبروی آواز
تو بشینم تا ساحل درک، تا دامنه کوههای مریخی بر بال خیال پرواز میکنم. در هر خبری از جنوب شرق ساکت میمونم تا موسیقی نگاه تو رو بشنوم. آلبرت اینشتین در جایی گفته اگر من فیزیکدان نبودم احتمالاً موسیقیدان می شدم. من اغلب در قالب موسیقی فکر می کنم، در قالب موسیقی خیال پردازی می کنم و زندگیم رو در ارتباط با موسیقی می بینم. موسیقی در زندگی شما چه جایگاهی داره؟
جان ایران
بگو ایران بخوا ایران
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران
بگو ایران بخوا ایران
بلند آباد و عاشق بمان ایران بمان ایران از آرامشم وقتی توی همراه تقدیرم پای خاک تو سر میدم واسه نام تو میمیرم نفس هاما دارم از تو هوای زندگی بخشم یه روز این قلب عاشق رو به آغوش تو میبخشم به آغوش تو میبخشم شکوه جاودان ایران
بگو ایران بخوا ایران
بلند آباد و عاشق بمان ایران بمان ایران میخوام این خاک و رو چشمام بذارم آسمونیشم خلیج فارس طوفانی شد از شور و خروش من بلند پرچم پاک سرنگ روی دوش من کنار مردم خوبه یه عمره از تو میخونم مثل حضور هات ایران های عشق تو میمونم جاودان ایران
بگو ایران
بخوا ایران بلند آباد باشه بمان ایران بمان ایران
ایران
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کاملترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کاملترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی، واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کاملترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 23 از رادیو جوان در خدمت شما هستیم.